سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان حقوق بشری ایران هنگاو از اجرای حکم اعدام دو شهروند افغانستان در این کشور خبر داده است. در گزارشی که روز گذشته در وبسایت رسمی این سازمان منتشر شد آمده که حکم اعدام دو شهروند افغانستان به نام های ربی شامراد و وسیم احمد به روز شنبه در زندان مرکزی قزوین اجرا شد. در گزارش همچنان آمده که ربی شامراد 27 ساله و وسیم احمد 40 ساله از ولایت کندوز افغانستان 3 سال پیش به اتهام مرتبط به قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بودند. این دو تن اعضای یک خانواده بودند که بر اساس این گزارش ربی شامراد خواهرزاده وسیم احمد است. سازمان حقوق بشر ایران ماه گذشته در گزارش گفت که حداقل 80 شهروند افغانستان در سال 2024 میلادی در ایران اعدام شدند. ماموریت توماس نیکلاسن به عنوان نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان به پایان رسیده است. نیکلاسن روز گذشته در شبکه اکس اعلام کرد که از اول ماه مارچ امسال رسماً مسئولیت‌های خود را در این سمت به پایان رسانده. او در پیامش نوشته که پایان ماموریتش به معنای تغییر در سیاست اتحادیه اروپا در قبال افغانستان نیست. نیکلاسن افزوده که خروج من نشان دهنده هیچ تغییر در عملکرد اتحادیه اروپا در قبال افغانستان نیست. اتحادیه اروپا همچنان به حضور خود در افغانستان تعهد به مردم این کشور و حفاظت از منافع و ارزش‌های این اتحادیه ادامه خواهد داد. به گفته او در حال حاضر مسئولیت‌های نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از سوی دارن دریا رئیس بخش افغانستان و پاکستان خدمات اقدام خارجی این اتحادیه به پیش برده می شود. توماس نیکلاسن در 2021 منعیس نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان به کارش آغاز کرد و دو ماه پس از آغاز ماموریتش در این سمت طالبان در افغانستان به قدرت برگشتند. دفتر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان کشته شدن 8 کارگر پاکستانی در ایران را محکوم کرده و از تهران خواستار بازداشت و مجازات عاملین این رویداد شده است. دفتر صدر اعظم پاکستان روز گذشته در این مورد اعلامیه را منتشر کرد. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بر اساس گزارش ها خبر داده که مردان مسلح روز شنبه وارد یک کارخانه در شهر مهرستان در ولایت سیستان و بلوچستان شدند و کارگران پاکستانی را در انگام خواب هدف تیراندازی قرار دادند. وزارت خارجه ایران هم یک شنبه این رویداد را تروریستی خواند و گفت که تهران هر اقدام لازم را برای شناسایی عاملان این رویداد انجام خواهد داد. بر اساس گزارش رادیو فردا گروه موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان و یک گروه دیگر به نام جیش العدل مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان که یک گروه جدای طلب پاکستانی است از سوی ایالات متحده اتحادیه اروپا، بریتانیا و حکومت مرکزی پاکستان به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. و حمله مرگبار روز گذشته روسیه بر شهر سومی اوکراین عکس العمل های رهبران آمریکایی و اروپایی را برانگیخته. در حمله راکتی روز یکشنبه روسیه به این شهر دو کودک کشته و 117 نفر دیگر به شمول 15 کودک زخمی شدند. اورزولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا این حمله را نقض آشکار قوانین بین المللی خوانده و افزوده که برای رسیدن به آتش بس نیاز به اقدامات جدی است. یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در ساحه می گوید که حمله راکتی روسیه در مرکز شهر سومی زمان صورت گرفت که شمار زیادی از باشنده های مسیحی این شهر برای عبادت روز یکشنبه به کلیسا می رفتن. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده با ابراز همدردی با خانواده های قربانیان گفته که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ تلاش دارد که جنگ در اوکراین را پایان دهد تا از وقوع رویدادهای غم‌انگیز مشابه جلوگیری شود. رهبران بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا نیز این حمله را شدیداً محکوم کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. برنامه از کان بشر ملل متحد می گوید که از هر 5 نفر 4 نفر باشنده کابل در محلات غیر رسمی و غیر پلانی زندگی می کنند. باشنده ها این شهر چی می گویند؟
کچا که باران می زنه لای می شه، لیزر می آوه می کشه، خاک می پته.
اگر باران ها می شه، چون می سرک ها خورد و می آوه باران کل به سرک جمع می شه.
در این مورد با یک عضو انجمن شهرسازی و مهندسی افغانستان هم گفتگو کرده ایم.
بیش از 70% خانه هایی که در کابل در سکونتگاه های غیر رسمی و غیر معیاری قرار دارند، این خانه ها اکثرا بدون پلان، جواز رسمی و زیرساخت های اساسی ساخته شده.
در ادامه گزارش داریم که شمار از مهاجران افغان در پاکستان گفتند به دلیل اخراج اجباری مهاجران خانواده های آنها از هم جدا شدند. همچنان میشنوید که باشنده های جلال آباد از افزایش تردد ریکشا شکایت میکنند. این که چرا در جریان این برنامه. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز دوشنبه 25 عمل 1404 خورشیدی برابر میشه با 14 اپریل 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در افغانستان یا یون ابیتات میگوید که از هر 5 نفر ساکن کابل 4 نفر در محلات غیر رسمی و غیر پلانی زندگی میکنند و به ویژه در برابر رویدادهای شدید اقلیمی آسیب پذیر هستند. استفانی لوس رئیسی برنامه همچنان روز گذشته در شبکه اکس نوشت که انتظار میره تعداد جمعیت دهی محلات نه تنها در کابل بلکه در بسیاری از شهرها و شهرک‌های افغانستان به دلیل برگشت گسترده مهاجران از پاکستان افزایش یابد. در این حال شمار از شهروندان کابل و برخی شهرهای دیگر افغانستان از نبود امکانات و خدمات ابتدایی شهری شکایت می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد در افغانستان یون هبیتات می گوید که کابل که بیش از 40% جمعیت شهری افغانستان را در خود جا داده، 4 نفر از هر 5 نفر ساکن آن در محلات غیر رسمی غیر پلانی زندگی می کنند، مناطقی که از خدمات ابتدایی شهری محرومند. یون هبیتات روز یکشنبه 13 اپریل در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که این محلات به ویژه در برابر رویدادهای شدید اقلیمی آسیب پذیر هستند، موضوعی که به گفته این نهاد نیاز فوری به اقدام مؤثر در برابر تغییرات اقلیمی را برجسته می سازد. همزمان با آن استیفانی لوس رئیس این برنامه در افغانستان در شبکه اکس گفته که انتظار می رود با بازگشت گسترده مهاجران افغان از پاکستان شمار باشندگان در این محلات نه تنها در کابل بلکه در بسیاری از شهرها و شهرک‌های دیگر افغانستان افزایش یابد. او تاکید کرده که یک سرپناه، دسترسی به آب، خدمات و فرصت‌های معیشت اساسات ادغام و یک زندگی با وقار است و یون هبیتات از پیوستن گسترده ساکنان این مناطق در ساختار رسمی شهرها حمایت می‌کند. محلات غیر رسمی غیر پلانی معمولاً خارج از چارچوب‌های قانونی و بدون پیروی از نقشه شهری شکل گرفتند و بسیاری از این مناطق از خدمات زیربنایی اساسی مانند آب پاک، برق، سیستم فاضلاب و وسایل حمل و نقل عمومی کمتر بهره‌مند می‌شوند. شماری از باشندگان شهر کابل نیز می‌گویند که در مناطقشان با مشکلات مختلف روبرو‌اند. یک زن باشنده ناحیه 15 این شهر که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
کوچا که باران می‌زنه لای می‌شه، شازن می‌تواین و تیزنگ می‌زنه، لیزر می‌آوه می‌کشه، خاک می‌پته، ریگ می‌پته. طرف های کمی که ماشین با موتور می‌آ او میگیریم. در روز بعد 20 روز بعد اکرد تمام میشیم و مطمئن او میگیرم.
این موضوع تنها به شهر کابل خلاصه نمی شود بلکه شماره از باشنده های شهر جلال آباد ننگرهار هم از این بابت شاکی اند. یکی از آنان که نخواست نامش گرفته شود گفت:
فیلم که در جای ما زندگی میکنیم، اگر باران ها میشه، چون می سرک ها خورد و می آوی باران کلی در سرک جمع میشه تا 300-400 عوامی تو دن می باشه. او هر کس در اینجا در خانه اگر کسی بمبام دزده باشه دیگه یک رقم او خوبی نیست همونتو که قابل استفاده باشه، یک رقم بوی میده.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات پیش از این گفته بود که بیشتر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران در مناطق مناطق غیر پلانی و غیر رسمی زندگی می کنند که به گفته این سازمان آنها با تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی مانند سیلاب، زلزله و کمبود آب روبرو اند. بر اساس یافته های مؤسسات و نهادهای بین المللی، خانواده های شهری و روستایی به میزان های متفاوت از رویدادهای طبیعی و بحران اقتصادی موجود در افغانستان متاثر شدند. سازمان ملل متحد در سال گذشته میلادی در آغاز کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی گفت که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است که به شدت از آن آسیب دیده و امکانات بسیار اندک برای مقابله با پیامدهای آن در اختیار دارد. متیول حق خالص، سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان، گفته که نیاز است تا در مجموع همه ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییر اقلیم و سازگاری با آن با هم در مناطقی که آسیب وارد می شود به طور مشترک مبارزه کنند. سازمان ملل متحد می گوید ممکن است افغانها مجبور شوند که راه حل های جدیدتر و بهتر را برای کاهش تاثیرات تغییرات اقلیمی در عرصه های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند.
شنیدید که برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد گفته که بیش از 40% جمعیت شهری افغانستان در پایتخت کشور در کابل به سر میبرند. همکارم در این مورد با خالده توکلی، مسئول پیشین پلان و انجینیری ریاست ساختمانی شرکت انکشاف ملی و عضو انجمن شهرسازی و مهندسی افغانستان گفتگو کرده و در ابتدا از او در مورد چگونگی سکونتگاه های غیر رسمی یا محلات غیر پلانی پرسیده.
ما به حیث یک شخصی که تجربه اندکی در بخش حوزه شهری دارم، واقعا شهر کابل به عنوان پایتخت افغانستان با چالش جدی در بخش شهرسازی و مدیریت شهری مواجه هست میبینم که بیش از 70% خانه هایی که در کابل در سکونتگاه های غیر رسمی و غیر معیاری قرار دارند، این خانه ها اکثرا بدون پلان، جواز رسمی و زیر ساخت های اساسی ساخته شده.
بیشتر دلیل اصلی به میان آمدن مشکلات شهری و چالش ها به ویژه در شهر کابل چی است و در نتیجه باعث محرومیت مردم در کدام بخش ها می شود؟
دلیل اصلی بحران رشد سریع جمعیت، مهاجرت های گستردن، نبود پلان جامع شهری، فقر اقتصادی و ضعف مدیریت شهری از عوامل اصلی گسترش این پدیده هستند که نتیجه این وضعیت محرومیت شهروندان از دسترسی به خدمات ابتدایی مثل آب، برق، فاضلاب، سرک، مکتب، مراکز صحی است.
بانو توکلی، چی راهکارهایی برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت در مناطق غیر پلانی شهری در کابل وجود دارد یا در مجموع برای بهتر شدن اساسات و مدیریت بهتر شهری؟
یکی از راهکارهایی که به فکر ما میرسه برنامه‌ریزی علمی و دقیق است در حوزه شهری، یعنی تطبیق پلانهای جامع شهری به خاطر توسعه منظم شهر کابل و جلوگیری از گسترش خانه‌های غیر مجاز خودش باعث میشه که به شهر یک زیبایی خاص و دقیق ارائه بده. موضوع بعدی که من در نظر دارم بهسازی و قانونی سازی هست، یعنی به جای این که با ساختمان های غیر رسمی را تخریب بکنیم، باید ساختمان های غیر رسمی را شناسایی بکنیم، ثبت بکنیم و به تدریج به بهسازی اونا اقدام بکنیم تا بتانن و ساختمان و مردم از خدمات شهری بهرمند بشن.
به عنوان سوال اخیر، زیر ساختای شهری در کابل تا چه اندازه توسعه یافته و تا چه حد مقررات ساختمانی در ساخت و سازها رعایت شدن؟
متاسفانه در شهر کابل زیربناهای شهری ما بسیار ضعیف هست، خصوصا از لحاظ فاضلاب و سیستم آبرسانی و ترانسپورت ما بسیار مشکلات جدی مواجه هستیم. حتی مدیریت زباله شهری مواجه هستیم. وقتی به کابل داخل میشیم یک بوی تعفن به دماغ انسان میرسه. این خودش باید مدیریت شود تا بتونیم از این بحران بیرون بیاییم. موضوع اساسی دیگه که وجود داره رعایت قوانین ساختمان است. وقتی ساختمان ها در شهر کابل تطبیق میشه، باید از یک مرجع ترتیب و تنظیم شده و تاییدی صورت بگیره که این فعلا جریان داره در شهر کابل. موضوع بعدی ما تقویت ظرفیت نهادهای محلی هست و این زمان قابل تطبیق از این مسائل که مشارکت مردمی داشته باشیم.
خالده توکلی عضو انجمن شهرسازی و مهندسی افغانستان بود که در رابطه به تراکم جمعیت در شهر کابل و کمبود خدمات ابتدایی با آنها صحبت میکرد. در جریان این برنامه میشنوید که باشنده های شهر جلال آباد از افزایش تردد ریکشا شکایت دارند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تعداد از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که به دلیل اقدامات غیر منظم حکومت این کشور در اخراج مهاجران، خانواده های آنها از هم جدا شدند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تعداد اعضای خانواده هایشان در پاکستان باقی ماندند و بخش دیگر آنها به گونه اجباری به افغانستان برگشت داده شدند. برخی از مدافعان حقوق مهاجران افغان در پاکستان نیز این موضوع را تایید کرده و گفتند که وضعیت مهاجران افغان را با مشکلات جدی روبرو ساخته. جزئیات در این گزارش.
زما مور و پلار او رونا مکمل ټول هغه خو وخت دی زوز دی خو خبر کې ما دل د پادشاه مې.
بختیار خان مهاجر افغان است که میگوید پس از ضبط اموال و دارایی های خانواده اش در اسلام آباد پایتخت پاکستان به شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا آمده است. او میگوید که نیمه از خانواده اش به گونه اجباری به افغانستان فرستاده شدند. بختیار خان به رادیو آزادی گفت بان که او و خانواده اش تمام زندگیشان را تاکنون در پاکستان گذراندند، اما در جریان روند اخراج اجباری خانواده‌اش از هم پاشیده و اکنون با مشکلات زیاد مواجهند.
وضعیت بسیار آشفته است. خانه، دارایی و نتیجه همه زحمات ما در اسلام آباد ضبط شد. مشکلات زیاد داریم چون در افغانستان زمین و خانه نداریم. از 45 سال به این سو در اینجا زندگی میکردیم. زن و کودکان را به زور بردند و به حاجی کم منتقل کردند و از آنجا به سرحد فرستادند و دیپورت شدند.
یوسف خان مهاجر دیگر افغان در اسلام آباد میگوید اعضای خانواده بزرگش با مشکلات مشابه روبرو شدند و به دلیل نداشتن دسترسی به تلفن و اینترنت حتی از احوال یکدیگر هم بی‌خبرند.
خانواده کاکای ما که در اتک بازداشت شدند، پسرانشان در اسلام آباد باقی ماندند. بقیه را دیپورت کردند. اکثر آنها زنان و کودکان بودند. پلیس شبانه میآید، مردم را از خانه ها بیرون میکشد، موترها را پر میکند، کسی چیزی گفته نمیتواند. همه را مستقیم به سمت تورخم میبرند.
این خانواده های مهاجر افغان که از هم جدا شدند میگویند آنهایی که به افغانستان بازگردانده شدند کارت ECC داشتند و آنهایی که باقی ماندند کارت POR دارند. کارت ECC سند شناسایی مهاجران افغان است که بر اساس توافق دولت‌های وقت افغانستان و پاکستان در سال 2007 به حدود 840 هزار مهاجر افغان داده شد. خانواده‌های تازه برگشته به افغانستان نیز همین شکایت را دارند و میگویند برخی از مردانشان در پاکستان باقی ماندند و زنان و کودکان اخراج شدند. افسر خان مهاجر افغان در کمپ تورخم به رادیو آزادی گفت:
نیمه از خانواده ما در آن سو یعنی پاکستان باقی ماند و نیمه این طرف آمدند. ما در بازار بودیم که دستگیر شدیم. خانواده ما آنجا ماند. ما را با لاتکوب و ظلم به این طرف منتقل کردند. به احترامی زیاد کردند. مشکلات زیاد داریم. برخی از خانه برخی را از کار جدا می کنند و به جای دیگر منتقل می سازند. وضعیت بسیار بی‌نظم و ظالمانه است.
فعالان حقوق مهاجران نیز این گفته‌ها را تایید می‌کنند و می‌گویند که روند اخراج به گونه‌ای است که بسیاری از خانواده‌ها را از هم جدا ساخته است. منیزه کاکر وکیل مدافع حقوق مهاجران در شهر کراچی پاکستان و عضو کمیته اقدام مشترک پاکستان بر رادیو آزادی گفت که پاکستان باید جلو این بی‌نظمی را بگیرد.
آنها مردم را از کوچه، بازار و هر جا جمع می کنند. وقت کم است، یکی دو روز می باشد و تا معلوم نیست به کدام حوزه پلیس برده می شوند. مشکل دیگر این است که در اکثر خانواده ها تعدادشان کارت ECC دارند و تعدادشان POR. پس اگر حتی یک عضو خانواده برده شود، تمام خانواده بر هم می ریزد.
پاکستان از اول ماه اپریل عملیات گسترده ای را برای بازداشت و اخراج مهاجران بدون سند و دارندگان کارت های ECC آغاز کرده است. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران UNHCR، از اول تا 10 اپریل حدود 45,000 مهاجر افغان به افغانستان بازگردانده شدند. در این حال منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون اعلام کرده که از 15 اپریل به بعد در شهر چمن تظاهرات مشترک علیه اخراج افغان‌ها برگزار خواهند کرد که سپس طبق برنامه‌ریزی در سایر شهرها نیز ادامه خواهد یافت. هرچند سازمان‌های حقوق بشری و ملل متحد نسبت به این وضعیت واکنش نشان داده و خواهان توقف آن شدند، اما حکومت پاکستان نه تنها این روند را متوقف نکرده بلکه روز به روز آن را شدت داده است.
از مشکلات مهاجران افغان در پاکستان شنیدید. حال از مشکل پناهجویان افغان در ایالات متحده آمریکا به شما میگوییم. شورای روابط آمریکایی اسلامی در واشنگتن اقدام تازه اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ جهت لغو برنامه اقامت حفاظتی موقت برای هزاران شهروند افغانستان و کامرون را محکوم کرده. شمار از افغانهای مقیم آمریکا که ایمیل لغو برنامه اقامت حفاظتی موقت را دریافت کردند میگویند که نگران آیندهشان هستند. سنا کاکر جزئیات دارد.
پس از لغو برنامه اقامت حفاظتی موقت برای هزاران شهروند افغانستان و کامرون توسط اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، شورای روابط آمریکایی اسلامی این اقدام را به شدت نکوهش کرده است. این شورا که مدعی از بزرگترین سازمان حقوق مدنی و مدافع مسلمانان در آمریکا است، در اعلامیه‌ای که روز شنبه در وبسایت خود منتشر کرد گفت که این تصمیم خانواده‌ها را از هم جدا می‌کند. در اعلامیه به نقل از حسام آیلوش مدیر عامل این سازمان آمده که چنین تصمیمات ترس را در جامعه افزایش می‌دهد و اعتماد به تعهد دولت به حقوق بشر را از بین می‌برد. آقای آیلوش می‌افزاید که این افراد از جنگ، آزار و اذیت و بی‌ثباتی فرار کردند. این در حالی است که تریشا مکلاین، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، روز جمعه 11 اپریل در یک اعلامیه گفت که این وزارت به این نتیجه رسیده که شرایط در افغانستان و کامرون دیگر با معیارهای اقامت حفاظتی موقت همخوانی ندارد. بنابراین از ماه آینده میلادی اسناد اقامت حفاظتی موقت شهروندان افغانستان و کامرون که در آمریکا زندگی می کنند دیگر اعتبار نخواهد داشت. در این حال شمار از افغانهای مقیم در آمریکا که ایمیل لغو این برنامه را از طرف دولت این کشور دریافت کرده می گویند نگران آیندهشان هستند. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش گفت که سال قبل از طریق مرز مکزیکو وارد آمریکا شد و اکنون در معرض اخراج قرار دارد.
فعلا ایمیل دریافت کردیم که باید ما هرچی عاجل‌تر آمریکا را ترک کنیم که به خاطر که دیگه شامل اقامت مقت نمیشیم این پارول دیگه بنابراین ما جگرخون هستیم به خاطر که جان ما در افغانستان در خطر بود که جا آمدیم. حالا باز افغانستان در موالت است که تغییرات در حکومت افغانستان نامده که ما بتانیم بریم اما کدام جای دیگه هم نداریم. و
او میگوید به وکیل بخش مهاجرت مراجعه کرده و امیدوار است که حفاظت اقامتی یا موقتش تا زمان پذیرش پناهندگیش در این کشور تمدید شود. در این حال فعالان امور مهاجرت میگویند اقدامات دولت آمریکا در برابر مهاجرین میتواند پیامدهای ناگواری را به همراه داشته باشد. عبدالرزاق عدیل یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
از یک سو تغییرات ناگهانی و عدم شفافیت در روند قانونی باعث ایجاد بی‌اعتمادی و اضطراب عمیق در میان مهاجران می شود و از سوی دیگر این اقدامات می تواند اعتبار آمریکا را در سطح بین‌المللی زیر سوال ببرد و روابط با متحدان افغان را تضعیف کند. در شرایط کنونی که شرایط در افغانستان همچنان نامشخص و پرخطر است چنین اقدامات طرف ایالات متحده آمریکا می تواند نگرانی ها و تشویش های بیشتر را در میان مهاجران و شهروندان افغان بیشتر کند.
تخمین شده است که حدود 14,600 افغان و 7,900 شهروند کامرون از طریق آمریکا مبنی بر لغو اقامت حفاظتی موقت متاثر شوند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال 2021 حکومت آمریکا بیش از 82,000 افغان را به بیرون از افغانستان انتقال داد. در این میان بیش از 70,000 تن به اساس برنامه موسوم و پارول با اسناد اقامت موقت 2 ساله وارد آمریکا شدند. اقامت حفاظتی موقت یا temporary protection status به شهروندان کشورهایی داده می شود که شاهد حوادث طبیعی، جنگ و دیگر رویدادهای استثنایی‌اند. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش بین سالهای 2007 و 2021 نیز تلاش کرد تا اسناد اقامت حفاظتی معقد مهاجران را باطل کند، اما موفق نشد زیرا محاکم فدرال با او مخالفت کردند.
بیشتر از خبر،
فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. این برنامه رادیو آزادی را با این گزارش به پایان می رسانم که شما را از باشندگان جلال آباد گفتند که افزایش تعداد ریکشاها مشکلات را به مردم ایجاد کرده. بر اساس آمار غیر رسمی حدود 35,000 ریکشا در جلال آباد فعالیت می کنند. بیشتر در این گزارش.
ریکشاها این وسیله نقلیه کوچک، استفاده از آن روش حمل و نقل ارزان و آسان شناخته می شوند، نقش مهمه در زندگی روزمره مردم در شهر ننگرهار ولایت جلال آباد دارند. این وسیله نه تنها به عنوان یک راه سریع و صرفه‌جویی برای رفت و آمد در شهر عمل می کند، بلکه منبع درآمد بسیاری از خانواده ها نیز محسوب می شود. بسیاری از رانندگان ریکشا به دلیل هزینه پایین، نگهداری و استفاده از آن، از این وسیله به عنوان یک شغل برای تامین معیشت خود بهره می برند. این ویژگی ها باعث شده که ریکشاها جزء جدا نشدنی از مناظر شهری جلال آباد و حتی هویت اقتصادی آن شوند. شماره از باشندگان شهر جلال آباد میگویند که با وجود کوچک بودن شهر و تعداد بیش از حد ریکشاها، این وسیله برای بسیاری از جوانان زمینه تامین معیشت خانواده هایشان را فراهم کرده است. زاهدالله ناصری یکی از باشندگان این شهر به رادیو آزادی گفت:
شک نیست که شهر کوچک است و ریکشاها بسیار زیاد شدند، اما گپ مهم این است که این ریکشا برای هزاران خانواده منبع درآمد شده است. جوانانی که مشغول رانندگی ریکشا هستند حداقل از مواد مخدر دور میمانند و از صبح تا شام کار میکنند.
اگرچه تعداد دقیق ریکشاها در شهر جلال آباد در حال حاضر مشخص نیست، اما مقامات ولایت ننگرهار در دوره جمهوری پیشین اعلام کرده بودند که در این شهر حدود 35,000 ریکشا فعالیت میکنند. برخی از رانندگان ریکشاها میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت بیکاری بیشتر شده و همین امر باعث شده که بیشتر مردم با استفاده از ریکشاها در این شهر کار کنند. رفیع الله فاروق تحصیل از فاکولته ادبیات پوهنتون ننگرهار میگوید که برای یافتن شغل به بسیاری دفاتر مراجعه کرد، اما در نهایت مجبور شد که با استفاده از یک ریکشا کار کند و برای خانواده اش نفقه فراهم کند. او برادی و آزادی گفت:
فقط توانستم یک ریکشا بگیرم، آن هم به قسط. حتی مالک ریکشا خودم نیستم و به آن مزدوری میکنم، اما مزدوری وجود ندارد چون کل شهر جلال آباد پر از ریکشا شده است. فقط حدود 500 تا 600 افغانی درآمد داریم که حتی نمیشود گذران زندگی کرد، اما چی کار کنیم؟ هیچ شغل دیگری نیست.
جلال آباد که شهر با مساحت بیش از 127 کیلومتر مربع است، بر اساس آمار شهرولی طالبان در جلال آباد جمعیت فعلی این شهر به بیش از 1,000,000 نفر میرسد. با این حال هیچ سیستم حمل و نقل عمومی منظم در این شهر وجود ندارد و ساکنان آن از ریکشاها استفاده میکنند. برخی معتقدند که این وسیله حمل و نقل باعث برهم ریختگی زیبایی شهر و ایجاد آلودگی صوتی و زیست محیطی شده است. ذبیح الله و عبدالواحد، دو تن از باشندگان شهر جلال آباد، به رادیو آزادی گفتند که در این شهر تعداد ریکشاها بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته و باعث ازدحام و مشکلات متعدد برای مردم شده است.
در سالهای اخیر تعداد ریکشاها در جلال آباد بیش از حد زیاد شده است. این امر باعث افزایش ازدحام شده و آلودگی صوتی ایجاد کرده است. اگر کسی بخواهد برای مراسم شادی یا عزا برود، به دلیل ازدحام ریکشاها نمیتواند به موقع برسد. حتی اگر کسی بخواهد بیمار خود را به شفاخانه برساند، به موقع نمیرسد.
تعداد ریکشاها در جلال آباد بسیار زیاد است و شهر کوچک است. بجای این که این وسیله به مردم سهولت برساند و آنها را در زمان مناسب به مقصد برسانند، برعکس باعث مشکلات برای مردم شده است.
آنان همچنان میگویند که دود ناشی از این ریکشاها در فصل زمستان باعث ایجاد بیماری های تنفسی برای مردم میشود و از حکومت طالبان میخواهند تا با در نظر گرفتن جمعیت و مساحت شهر جلال آباد اقدامات برای تنظیم بهتر گشت و گذار ریکشاها انجام دهد. سال گذشته کابینه سرپرست حکومت طالبان نیز وظیفه ای را برای وزارت امور داخلی طالبان سپرد تا طرح برای کنترل واردات و تردد ریکشاها در شهرها تهیه کند و نتیجه آن را به جلسه کابینه آنان ارائه دهد، اما پس از آن تا کنون در این خصوص هیچ خبر منتشر نشده است. در رابطه با افزایش تعداد رکشاها و مشکلات ناشی از آن در شهر جلال آباد و درخواست‌های مردم، قاضی ملا عادل سخنگوی اداره ولایتی حکومت طالبان در ننگرهار با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. قبلا این اداره گفته بود که برای ایجاد نظم شهری روند ثبت رکشاها را آغاز کرده و رکشاهای شهری را مشخص می‌کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با